در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
به نام خدا، به نام خدای بزرگ و مهربان، به نام او که نام و یادش آرام بخش دلهای پریشان. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، مخاطبان جان، مخاطبان خوب شبکه محترم افق، شنونده های خوب رادیو معارف. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. اعیاد و ایام بر همتون مبارک و مهنا باشه انشالله، و امیدوارم که در این روزهای سرد زمستان دلتون گرم باشه به محبت اهل بیت، و انشالله هممون زیر سایه اون بزرگواران عاقبت به خیر بشیم. خوشحالیم که با احترام با افتخار خدمت شما هستیم و در محضر آقای کاشانی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب محضر شما و عزیزانی که اینجا هستن. سلام و درود خدا هم بر بینندگان عزیز، شنوندگان بزرگوار، عزیزانی که با تأخیر بازپخش برنامه رو میبینن. عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم انشاءالله که توفیقات متعدد دنیایی و آخرتی مشمول حالشون باشه
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
سلام، چه خوشحالیم که امروز بناست از نام امام مجتبی باز هم بشنویم. اگر خاطر شریف مبارکتون باشه به مفاد صلح رسیدیم و حالا یک بازگشتی خواهیم داشت، نکاتی رو میشنویم با یک مقدمه و انشالله برمیگردیم به بحثمون. دعوت میکنم که تا پایان همراه ما باشید، با دل و جان بحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید ما به مفاد صلح یا آتش بس رسیدیم، منتها چون ابعاد بحث گسترده است و ممکنه همه بحث اونجوری که میخوایم همراه بشیم با عزیزان بیننده ممکن از ذهن بره، یه جنبندی مختصری تا اینجا باید داشته باشیم. هفته اخیر من چند تا کتابی که تازه منتشر شده بود از محققان ایرانی و عراقی رو نگاه میکردم، خوشحال شدم دیدم عتبه حسینی سلام الله علیه، یعنی حرم حضرت سید الشهدا، یه مرکز تخصصی برای امام حسن علیه السلام دایر کردن و جا هم داره که برادر خدمت به برادری که امامش بوده انجام بده. حالا تا پخته شدنش کار داره. بعضی از آثارشون رو دیدم، یکیش رو به نظرم رسید که بد نیست نکاتی از اون رو عرض کنم محضر بینندگان به عنوان جنبندی تا الان، تا بحث رو بتونیم ادامه بدیم
انشاءالله.
در یک کتابی که به اسم المعاهدت و بین الامام حسن علیه السلام و معاویت ابن ابی سفیان هست، یعنی ماجرای آتش بس رو میخواد بحث کنه، از یکی از فضلای معاصر میگه که خب شما وقتی میخواید به موضوع امام حسن علیه السلام برسید، باید بدونید که کدام دو جریان مقابل هم قرار گرفتن. عزیزانمون خاطرشون هست که از بیانات رهبر انقلاب خوندیم که فرمودن همان مسیری که بین رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ابو سفیان بود، تمام قد جبهه ایمان و توحید در برابر تمام قد جبهه کفر و شرک قرار گرفت، این مسیر ادامه پیدا کرد. زمان امیرالمومنین همینطور، زمان امام حسن علیه السلام همینطور، و یک جبهه حق مقابل جبهه باطل قرار گرفت. و اگر جبهه ها شناخته نشن، جریان ها شناسایی نشن، در بین این متون و نقل هایی که خیلی وقتا هم تعارض دارن، حتی ساخته و پرداخته ذهن خبرنگاران جریانات خاص هستن، سخت بشه مطلب رو پیدا کرد. قدم اول این بود که خب اصلا این جنگ امام حسن علیه السلام و معاویه بهانش چی بود؟ بهانش از طرف معاویه باز هم خون عثمان بود. یعنی کسی کشته شد در سال 35 و انتقامش از امیرالمومنین و فرزندانش سعی میشد گرفته بشه. پیغمبر اکرم و مرام نبوی صلی الله علیه و آله و سلم اینه که اونجاهایی که حتی یه باطلی هم میاد و جرمی مرتکب میشه، مثلا خون حمزه سیدالشهدا ریخته میشه، با یه شهادتین ظاهری اگر دیگه قرار بر این نباشه که علم مثلا انحراف بلند کنن از اون وحشی میگذر. اینجا اصلا امیرالمومنین سلام الله علیه در ماجرای قتل خلیفه قبل از خودش هیچ دخالتی نداره ابدا. جایگاه خلیفه قبل از خودش هم که مثل جایگاه حمزه سیدالشهدا که نیست. با این حال با امیرالمومنین جنگیدن، عمار رو کشتن، هزاران هزار آدم کشته شد در جمل، هزاران هزار آدم قبل از شروع جنگ کشته شد. مسیر رو ادامه دادن، به امام حسن علیه السلام رسید، جنگ رو ادامه دادن. در کربلا گفتن آب نمیدیم حسین ابن علی بنوشه، برای اینکه خلیفه قبل از امیرالمومنین تشنه از دنیا رفته. یعنی یک کینه توزی کور، اولا جرمی مکتب اهل بیت مرتکب نشده بودن، ثانیاً چند هزار نفر رو شما میخواید بکشید برای یک ادعا، یک اتهام، برای یک جرمی که از طرف اهل بیت رخ نداده و ندیدن مخالفت های با اون فرد. یه نکته اینه که شبس ابن ربعی که خب یک شخصیت مطرحی است از منافقان، زیر و روکش ها، آدم هایی که در هر حکومتی صدر مجلسن، در جریان با مدعیان نبوت دروغین برای اینها خلاصه از آن قائم گفتن، جارچی و تبلیغاتچیشون بودن، رئیس شرطه های مثلا فرض کنید مختار میشن، قبلش تو جنگ با سیدالشهدا تو کربلا حاضر میشن، بعد از شهادت سیدالشهدا مسجدش رو به نعوذ و بالله برکت قتل سیدالشهدا بازسازی میکنه، بعد میشه رئیس شرطه های مختار، بعد میشه از مسئولین حکومت مصعب،
همه جا بود،
همه جا هست. منافق کارش اینه دیگه، منافق هم در جبهه حق نون میخوره هم در جبهه باطل خلاصه
ارتزاق
میکنه و سرخم میکنه و همه جا هست. داریم که در جنگ صفین پشت سر امیرالمومنین بعضیا نماز میخوندن، قضا رو تو خلاصه ستاد معاویه میخوردن و همونجا بالاخره چرب و نرم تر بود. شبس به معاویه اینجوری گفت، شبس گفتش که ما میدونیم که تو لشکرتو آماده کرده بودی بیرون شام نگه داشتی تا خبر قتل خلیفه نرسه نفرستادی سمت شام و ما میدونیم برنامه‌ریزی تو بود. این دیگه یه شیعه که نیست، شبسه که از خودشونه، یعنی جریان روشن بود. ولی مهم چی بود؟ مهم اون تبلیغاته بود. یا مثلا فرض بفرمایید که یه روزی مروان بهش گفتن که آقا داشت صحبت میکرد راجع به این که خب میدونید مروان یه کسیه که خودش از بانیان قتل خلیفه سوم، بعد در جنگ جمل طلحه رو با تیر زد که اولا بنزه گردن امیرالمومنین، ثانیا انتقام بگیر، گفت چون این در خون خلیفه شراکت داشت، لشکر جمل هم تضعیف شد، بعدا هم در سپاه معاویه بود. همسر خلیفه به او گفتش که تو با این کاری که مردم رو تحریک میکنی دنبال قتل خلیفه ای، درست شد. این مروان یه روزی گفتش که ما کان فی القوم احد ادفع عن صاحب نام صاحبکم، وقتی داشت یه جای خصوصی صحبت میکرد گفت هیچ کس بی گناه تر از علی ابن ابی طالب شما نسبت به قتل خلیفه نیست. یعنی این قدم که ما طرف داریم کاری نکرده او، بلکه اگر جایی میشده دفاع هم کرده، که ما مفصل در بحث حکومت امیرالمومنین سلامون عرض کرد. گفتن که پس چیه مالکم تصبونه علی المنابر، چرا شما روی منبر عمومی، منبر پیغمبر جای ذکر خداست و علی ابن ابی طالب ذکر خداست، کلمه تامه خداست، آیت عظمی الهی و او سب میکنید؟ گفتش که لا یستقیم الان الامر الا بذاک، آخه حکومتمون اینجوری مستقر، یک جریانی حق براش مطرح اصلا نیست، اقامه حکومت، قوت، ادامه قدرت براش مسئله است. چیزی که امروز هم ممکنه در مناسب مناسبات قدرت ما ببینیم، گاهی رسما میگن که آقا ما در مسائل سیاسی هیچ خط قرمز واقعی نداریم، همش منافعه. بله ما هم قبول داریم منافع مردم مهمه، ولی اگر بنابراین بود که هیچ چیزی خط قرمز اصلی نباشه، قتل امام حسین در کربلا و تسلیم نشدنشو چی معنا میکنی؟ چی معنا میکنی؟ حیحات من نزله یعنی چی؟ الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنین، این بینام و نشان خودخوانده فرزند خودخوانده، یعنی اصل و نسب ندار، هم از نظر ظاهری هم از نظر حقیقت و افکار منو بین دو چیز میخواد مخیر کنه که مضطرم در واقع، بین سلت و ذله، یا شمشیر یا ذلت. آقا بگو که من گاهی تأسف میخورم بعضی از مسئولان ما در بعضی برهای زمانی که حالا نمیخوام تصریح کنم مال کدوم چون مال جریان خاصی ممکنه خدای نکنه نباشه، یعنی فکر ممکنه به ما آسیب بزنه، خیال کنیم مثلا با کلاس شدیم داریم فضای علوم سیاسی هست و اینا،
حالا حرفای قشنگ میزنیم،
حرفای حضرت فرمود منو بین شمشیر و ذلت میخواد مضطر کنه که من یا ذلت رو بپذیرم یا کشته بشم. حیحات من نزل انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو در این راه عزتمندانه جز سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، و خط قرمز دارن. زهرای عطر سلام الله علیه کشته شد، میشد کشته نشه، ائمه ما همینطور. بله اونجایی که منافع مردمه و ما از این مسئله که اصل نیست حتما باید دست بکشیم، برای یک اصل مهمتری ممکنه ناچار بشیم اصل غیر اهمی رو بگذاریم کنار، اما نگیم هیچی نیست. بالاخره فرق بین حکومت اسلامی، نظام اسلامی، تفکر مسلمین که بیان میکنن نسبت به بت پرستان که لا اعبد ما تعبدون، ما زیر بار بت های شما طاغوت شما نمیریم،
که نشون میده ما یه خطی داریم،
بله،
اصولی داریم،
خطی داریم، اصولی داریم. و اون که حالا چون حاکمیت دست ما هر کاری بکنیم گاهی بعضی وقتا از این خلاصه افاضات دارن. گفتش که نه ببین ما برامون اینجا اینه که با جنگ با علی میتونیم حکومت کنیم، چون نمیتونیم شبیهش بشیم و ما بالاخره باید یه دشمنی داشته باشیم و بهتر علی دشمن ما باشه، چون اگه بخوایم علی دوستمون باشه سلام الله علیه نمیتونیم شبیهش عمل کنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که در جنبندی هستیم که ممکنه مردم یه وقتی بگن ای کاش مثلا امام حسن سلام الله علیه به اضطرار افتاد، وارد آتش بسی شد که ما جگرمون میسوزه، اما من این مقدمه رو میخوام عرض کنم که بینندگان عزیز ببینن که اون روزگار تمام شد، روسیاهی به زغال موند. بالاخره آدم کل نفسن ذائقت الموت، امر آساش از دنیا میرفت. دو تا نکته بگم همینجوری داریم آنچه گذشت میگیم تا به بحث برسیم. یکی این که ذهبی که این هفته های پیشم از اون ذکر کردیم که یک عالم ناسبی شامیه، میگه که قریبه به این مضمون که کان رحمه الله در مورد امر آس میگه یه بود دنیا، خدا رحمتش کنه خیلی دنیا دوست بود، چون رشوه گرفت آمد و به معاویه کمک کرد. یعنی اول قیمت رو برد بالا، قصیده در مدح امیرالمومنین سرود که میخوای بری با علی بجنگی که این است و این است و مولاست و هارون است و چی است، مثلا قصیده قدیریه داره امراض، منتها گاهی قصیده قدیریه رو بعضیا گفتن حبن، بعضیا پناه بر خدا از این که آدم مدح امیرالمومنین بگه برای جیبش، بدترین حالتش این کاریه که امراض کرده، مدح کرده که قیمت رو ببره بالا. گفت این علی ابن ابی طالب با این جایگاه، اونم تو با اون پدر و مادرت. گفتش که حالا چی میخوای که مثلا این توازن بالاخره، بله من و علی فاصلمون زیاده. گفت مصر. گفت باش، یعنی مدح امیرالمومنین گفت که مصر رو بهش بدن بیچاره. لذا اونجا ذهبی میگه خدا رحمتش کنه دنیا رو خیلی دوست داشت،
کان رحمه الله
یحب الدنیا پناه بر خدا. موقعی که داشت میمرد دیگه موقع مرگ وقت بازیگری نیست. فبصر کل یوم حدید قرآن میگه دیگه همه چشما باز میشه. بعضی در این دنیا چشمشون به حقایق بازه. مولای عالم امیرالمومنین فرمود که لو کشف القطاع مزددت تو یقینا، پرده های عالم برکنار، چیز جدیدی من نمیبینم چون دارم میبینم. اونایی هم که نمیبینن لحظه مرگ میبینن
دیگه، اونجا پرده میره کنار.
پرده میره کنار دیگه، همه فرعون هم که باشه حقو میبینه، لذا اونجا دیگه از کسی قبول نمیکنه. داره که یا لیتنی مت قبل هذا الیوم بثلاثین سنه، کاشکی 30 سال پیش از دنیا رفته بودم، چون داره میبینه چه کرده. اصلحت لمعاویه دنیا و افسدت دنیا افسدت دینی آثرت دنیای و ترکت آخرتی، برای دنیای معاویه دینم رو نابود کردم، برای آباد کردن دنیام آخرتم رو نابود کردم. ای کاش که 30 سال پیش مرده بودم. یعنی بالاخره نگیم که، یعنی امام حسن سلام الله علیه اهل بیت اینجاها رو میدیدن. قرار نیست که ما مثلا دو روز دنیا زندگی کنیم، حالا یه زد و بندی و یه مثلا فرض کنید فسادی، حضرت میبینه، آینده رو داره میبینه.
لذا حضرت به اینجا میرسوننت،
میرسی به اونجایی که آخرش اشتباه کردی هر جوری عمل کرده باشی. لذا امام حسن سلام الله علیه داره میبینه چه اتفاقاتی میفته و دو جبهه داره میجنگه. امام حسن علیه السلام هم در جبهه داخلی داره میجنگه، هم جبهه خارجی. جبهه خارجیش که روشنه، شام. جبهه داخلی منافقانی که آیات فراوانی که حالا در نکات قرآنی امروز اگر توفیق بود عرض میکنم، این منافقانی که در قرآن مفسر راجبشون بحث شد، اینها خوب انتقام گرفتن و البته اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کاری کردن که اینا برای آیندگان رسوا بشن و یعنی اینا موندگار میشدن. لذا امام حسن یکی از سختی هاش این بود که همزمان در جبهه داخلی باید میجنگید. این جبهه داخلی ها مرجفون بودن مثلا، یعنی آدم هایی که دائم تو دلها رو خالی میکردن. توی سپاه امام حسن میگفتن قیس خودشو فروخ به معاویه. تو سپاه قیس که فرمانده امام حسن بود میگفتن که امام حسن نعوذ بالله فروخ خودشو به معاویه. در کاروان عبیدالله ابن عباس که نعوذ متاسفانه باخت و با معاویه همراهی کرد، میگفتن قیس و امام حسن خودشونو فروختن، امام حسن دنبال پول تو هم یه چیزی گیرت بیا. یعنی این حرفا رو میبردن و مردمی هم که نمیشناختن، چون معاویه یکی از ویژگیاش این بود که اجازه نمیداد مردم شام با بزرگان اصحاب پیغمبر ارتباط داشته باشن، اینا نمیشناختن امام حسن که، فکر میکنن امام حسن یکی مثل معاویه مثلا، معاذ الله. لذا فضا به سمتی بود که امام حسن علیه السلام گفتگو هم میخواست بکنه، مردم کوفه هم چند سال بیشتر رو ندیده بودن که از سال 35 و 36 بعد از جمل امام حسن و امیرالمومنین آمدن کوفه، اصحاب قدیمی بیشتر اینا نبودن. لذا حضرت خیلی دستش بسته بود. همزمان یه ویژگی دیگه سپاه معاویه این بود که اگر معاویه حرف میزد و کسی مخالفت میکرد ترور میشد. یکی از ویژگی‌های مهم تفاوت بین امیرالمومنین و معاویه رو این نوشتن محققان که اگر امیرالمومنین سلام الله علیه تصمیم می‌گرفت اجازه خفه نمی‌کرد بقیه رو، حرف می‌زدن، نقد می‌کردن، با اینکه امام معصوم بود، البته اینا نمی‌شناختن که امام معصوم امیرالمومنین، اگه حرف می‌زدن حضرت گوش می‌کرد، جواب می‌داد. اگر می‌دید که اینا از دشمن مثلا فرض کنید خط نگرفتن و برای خرابکاری حرف نمیزنن، مشکل فهم دارن، مشکل فهم دارن، همراهی میکرد. یه گروهی اومدن پیش امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن آقا جان ما هنوز نفهمیدیم حق با کیه. حضرت فرمود پس شما در جنگ دخالت نکنید، با ما همراه بشید ولی نجنگید، ببینید حق با کیه، حرفای ما رو بشنوید، حرفای معاویه رو بشنوید، ببینید حق با کیه.
ای جانم
ببینید
عظمت و
آزاد مردی، حریت، عظمت، گدایی آدم و یار و راه به هر قیمتی نمی کنم بیانون. اصلا شما اگه نمی دونید حق با چیه اینجا نیاد، به چه دلیل می خواهید شمشیر به کسی بکشی؟ آدم وقتی در جایی می جنگه یعنی طرف مقابل رو دشمن خدا می دونه دیگه، وگرنه حق نداریم.
من که به زور نمی تونم شما رو با خودم همراه کنم،
هم به زور نمی تونم، هم اگر نمی دونی حق با کیه چجوری شمشیر به روی کسی که نمی دونی باطله می خواهی بکشی؟ نه جنگ اصلا. ولی برای اینکه بعدن ضرر نکنی، امام حق و یاری نکردی، با ما همراه شو، فحص و بررسی و کاوشت رو ادامه بده. یکی از چیزهایی که ما برای دعوت به مکتب اهل بیت تأکید میکنیم اینه، ما به هیچ وجه دوست نداریم با جوزدگی کسی به مکتب اهل بیت خلاصه وارد بشه. بارها شده اگر کسی مثلا گفتن آ فلان دانشجو فلان جاست میخواد با شما گفتگو کنه که تغییر مذهب بده، گفتن من باش گفتگو میکنم، تغییر مذهب نه، عجله نداریم. عجله برای چی؟ باید بفهمی ما فکر میکنیم مطمئنیم از خودمون و مکتبمون، هدایتگری مکتبمون، لذا هیچ عجله نداریم. اینجور نیست که مثلا بیات بشه از دهان بیفته، استدلالمون فردا دیگه شل به نظر برسه، نکنه این بره تو جبهه که ما قرار نیست کسی رو بچاپیم که مثلا بعد بفرمه. کسرت وقتی برای ما مهمه که کیفیت داشته باشه. از امیرالمومنین سلام الله یاد گرفتیم، نفرمود حالا بیاید من داماد پیغمبرم، همه اینا بود فضائل امیرالمومنین رو به قول اصحاب مهمی از پیغمبر گفتن تقسیم میکردیم به تمام اصحاب، همه با فضیلت میشدن. ولی حضرت فرمود نه، شما با من بیاید که حق رو ترک نکرده باشید، بیاید بررسی کنید، برخی جنگی داره رخ میده، اگر به حق رسیدید جبهه حق رو کمک کنید، اگر به حق نرسیدید نه. یا اون یکی اومد گفت بالاخره شما داماد پیغمبری در جمل، اون طرف همسر پیغمبر. حضرت فرمود حق رو بشناس، اگر حق رو بشناسی هر جا باشی اگر اجر ندن معذورت میکنه، بیا بررسی کن، تلاش بکن، منم تلاش کنم تو حقو بشناسی. اما نه اجبار، نه عرض کنم خدمتتون جوزدگی حواستو پرت کنی. ما گاهی اسم نمیخوام ببرم، بعضی از بزرگان اصحاب که متاسفانه به خاطر آغشته شدن حق و باطل با هم نمیتونستن تشخیص بدن، اینا در صفین شرکت کرده بودن به نقلی، نزدیک چند ده روز جنگ بود، اینا وایساده بودن دست به شمشیر نمیبردن و حضرت هم مثلا اینا رو مسخره نمیکرد. حاج آقا فلانی رو ببینید، شاگرد پیغمبر علی ابن ابی طالب رو نمیشناسه، نمیگفت اینطوری، خب بذار حقو بشناسن. عمار که شهید شد خیلی با درد میگم، یعنی از امیرالمومنین نتونستن حقو بشناسن. اینو بدونیم ما که گاهی اوضاع خبرگزاری های جبهه دشمن کاری میکنه که نمیشه حقو شناخت به این راحتی. عمار که شهید شد فهمیدن حق با امیرالمومنینه و شرکت کردن. حضرت هم قضا میخوردن تو سپاه حضرت، با اینکه حضور یه آدمی که اینجوری شاکه، شک در تردید داره، ممکنه به سپاه آسیب بزنه، ولی برای امیرالمومنین چی مهمه؟ برای امیرالمومنین این مهمه که علی بصیرتن باید بیای بجنگی. لشکر علی ابن ابی طالب لشکر شکاکانیست،
با من دل بدی،
با دل بدی بفهمی. مگه میشه آدم همینجوری شک کنه؟ میگه سیاهی تو کیسی شمشیر بهش بکشیم، ما نمیتونیم، ما یه حشره رو بی خودی نمیتونیم بکشیم بدون اینکه یقین کنیم بریم شمشیر به کسی بکشیم. نه، بیا یاد بگیر، بیا بفهم، اگر به یقین رسیدی. سپاه معاویه چجوری بود؟ اصلا حق ندارید ارتباطاتو ببندید، با کسی حرف نزنن، اینا نکنه تفاوت حرف ها رو اینا نتونن تحلیل کنن. توجه میکنید ایزوله میکرد، منتها ایزوله فرقش اینه که در فضای پاک و اکسیژن ایزوله میکنن، او به عکس، یعنی آنتی ایزوله بود یه جوری.
برای همینه که وقت صحبت های سید و شهدا یا گوششون رو میگیرن یا هل هل میگیرن.
بله بله،
که چیزی نشنون. بله.
اصلا از نظر حکومتی که اجازه نمیده افراد برجسته برن در شام عملیات فرهنگی کنن، اولا دستگیر میکنن، میکشن، ثانیا اینا رو عادت داده که گوشاتون رو ببندید، حق رو با همین تعصب بپذیرید.
در حالی که ما میگیم،
اینو که ما میگیم، امیرالمومنین سلام الله علیه نه، دائما گفتگو میکنن، توضیح میدن و میگن حق رو بشناسید. من اصلا وقتی به دردم میخوره نیرو که شما حق رو بشناسید. لذا نوشتن یاران امیرالمومنین وقتی سخن میگفت حرف میزدن، اعتراض میکردن، البته تأکید میکنم اسم حضرت رو نمیشناختن. حضرت هم نمیفهمد بابا شما کی هستید، آخه سطح سوادتون به من نمیخوره. توضیح میداد، بیان میکرد برخلاف اون جریان. و این نمونه خیلی نمونه عجیبیه، یادم نیست در دوره بحث حکومت امیرالمومنین عرض کردم یا نه. چرا ما داریم اینا رو میگیم؟ ما وقتی میخوایم به موضوع بسیار تلخ آتش بس امام حسن سلام الله علیه و معاویه برسیم، با توجه به آغشته شدن اخبار، سخت شدن تشخیص حق و باطل، که همین امروز هم نسبت به حضرت دروغ‌های زیادی گفته میشه، باید فضای دو طرف دستمون بیاد. حضرت در چه محظوراتی بود؟ لذا ما سعی میکنیم در یه فضای توسعه ارضی خیلی تاریخ رو جلو نبریم، ابعادش رو ببینیم. این یه نمونه رو ببینید، یه بنده خدایی رفته بود شام، با خودش شطوری برده بود، یه نفر اومد گفت شناخ که این کوفیه، گفت آقا این شطور ماده منه که در سفین اینا از من دزدیدن. شامیان با کوفیان جنگیدن، حالا یه کوفی خوشده رفته شام مثلا فرض کنید برای معاملاتی تجارتی هرچی، این گوه آقای مال خودم این حرفا چیه؟ 50 نفر رفتن شهادت دادن که این شطور ماده مال این رفیق شامی ماه و این آقا دزدیده در سفین. این گفت داداش من این اصلا شطور نره، ناقه ماده چی چیه؟ 50 نفر به چی شهادت میدید شما؟ خلاصه حالا خیلی روشنه دیگه، موضوع خیلی روشنه. معاویه گفتش که نه تو وایسا. وقتی رفتن گفت پول شطور چقدره؟ خب اینقدر اینو بگی برو. ابلغ علیان، ببینید آقا پسر دایی معاویه بهش گفتش که معاویه بهش گفت آقا تو پسر دایی منی، رفتی تو لشکر علی خجالت نمیکشی؟ محمد ابن ابی حذیفه بود اسمش، شهیدش هم کرد. گفت بابا هر چی سوام و قوام و آدم حسابی و ولی خداست تو لشکر علی ابن ابی طالب، هر چه فلان فلان شده و بی اصل و نسب و بی نماز و بی روزه و شرابخور و فاسق و فاجر هم تو سپاهت روشن، خط روشنه، یعنی خط روشن بود ولی تعصبات. امیرالمومنین فرمود که یاران معاویه در شام دنیا خواهیشون با آخرت خواهی شما کوفیان رقیبه، یعنی شما دنبال آخرتید تا وقتی که سر پا بودن، اونا دنبال دنیا.
هر چقدر این بر به حق تعصب داشتن اون بر نسبت به باطل.
آره گفت گفت این پولت بگیر. ابلغ علیا انی اقاتله بمئت الف ما فیهم، 100,000 تا آدم دارم که فرق نمیگذارن بین ناقه و جمل، یعنی با اینکه شطور نر با مثلا فرض بفهم شطور ماده کم سن و سال از همه جهت هیکل و همه چی با هم متفاوتن، اینا چون تعصب شامی میکشن راحت خلاف روز رو میگن شبه، ماست رو میگن سیاهه. 100,000 تا از اینا من دارم، این هرچی بگم در حالی که تو لشکر تو حق ملاکه، کار سخت میشه دیگه، ممکنه حرف بزنن. گفت برو خبر بده. این لشکر مقابل امام حسن قرار گرفت، منافقان داخلی عملیات میکنن، از اون طرف هم این یاران. میرسیم به اونجایی که مسئله آتش بس در منابع ما اینقدر روش تخریب شده برای که امام حسن علیه السلام رو نقد کنن که برای خیلی ها چیز جدیدی بوده، لذا هم منابع تاریخی هم منابع روایی از اهل بیت هی تکرار کردن که این یک مسئله جدید نیست که شما به اعوذ بالله علاقمندی به دنیا رو به امام حسن نسبت بدید، مگر پیغمبر اکرم، همینجوری مثالایی که من میزنم زدن، مگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا علاقمند بود که با کفار در حدیبیه آتش بس امضا کرد؟ مگر آتش بس پیغمبر با کفار در حدیبیه برای دنیا دوستی بود؟ برای دوستی با کفار بود؟ مشکلات حل شد، بت پرستی اونا مشکلش حل شد؟ نشد، یک آتش بس بود. مثال زدن گفتن امیرالمومنین سلام الله علیه که بعد از حضرت زهرا که شهید شد و پیغمبر اکرم صبر کرد و تنازع نکرد، دنیا دوست بود مگه؟ مگر معاویه بدتر جریانهایی بود که مقابل از زهرا قرار گرفتن؟ نه. آیا اونجا امیرالمومنین دنیا خواهی کرد؟ نعوذ بالله زبونی و عدم شجاعت داشت؟ نه خیر، مصلحت امت رو دید. که الان یه نکته بسیار متفاوت جالبی که بین امیرالمومنین و معاویه رو عرض میکنم. نه، همونجور که پیغمبر مقابل کفار و حدیبیه، امیرالمومنین مقابل کسانی که از زهرا رو کشتن، امام حسن هم مصلحت امت رو دید.
و تو به یه جایی میرسی که چاره‌ای جز صبر نداری.
بله.
راه دیگه
همراه نداری.
نمیمونه.
بله. همراه نداری. و یه نکته جالب، اصلا میخوام من دنبال اینم که این دو خط روشن بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر اکرم خب بیعت نکرد مدت‌ها. بیعت اضطراری، تقیه‌ای هم حتی نکرد. تا به اینجا رسید که دید با دشمنان خدا که در نبردیم، مثلا یه عده‌ای بودن ادعای نبوت داشتن آماده نبرد با مسلمین بودن، کشورهای مثل روم شرقی و اینها ممکن بود خطر جدی برای ما داشته باشن، که تبوک هم یه پیش درآمدش بود. امیرالمومنین فرمود خشیت ان لم انصر الاسلام و اهله. ببین امیرالمومنین چی برای شما مهمه؟ اسلام و اهل اسلام. درسته من قبول ندارم کسانی که فاطمه مرا کشتن، ولی الان مصلحت مسلمین اقتضا میکنه که من ابراز تنازع نکنه. چی برام مهمه؟ اسلام، دین رسول الله. ولو کسی رو که قبول ندارم باهاش قدری همراهی یا مماشات یا حداقل عدم ابراز کنه. اما معاویه چجوریه؟ معاویه با روم شرقی معاهده و پیمان بست که با امیرالمومنین بجنگه. گفت فعلا با ما کار نداشته باش، بخوام بجنگم. عبارت رو میخونم برای عزیزان. بعد که میخواست با امام حسن بجنگه گفت ان الرجل الذي اريد قتله هو ابن الرجل الذي خرج في ارض تهامه. آی کسانی که در روم شرقی هستید، میدونید بعضی از دوستانتون در شبه جزیره به شمشیر علی کشته شده. عجب جنگ احزاب چیه؟ چرا امام حسن و امیرالمومنین به معاویه میگن انت بقیت الاحزاب؟ جنگ احزاب جنگی که مقابل مسلمین بت پرستا و یهودیا هم پیمان شدن. که آدم تعجب میکنه یهودیانی که اونجا بودید، ما خدا رو میپرستیم، رفتید با بت پرستا علیه ما؟
ما یه بچه مشترکی با هم داریم.
امیرالمومنین اونجایی که خودش مضطر میشه میفهمه به خاطر اسلام درگیری نمیکنم، تفرق ایجاد نمیکنم. اینجا رو ببینید، معاویه نامه نوشت به ملک روم، گفتش که اینی که میخوام باهاش بجنگم و از شما کمک میخوام، پسر همون کسی است که دوستان شما رو در شبه جزیره نابود کرد. این همون منطق احزاب هنوز برای زدن امام حسن با روم غیر مسلمان دشمن اسلام هم همپیمان میشه.
بله متحد.
لذا در بعضی نقلای ما هست که اصلا اون سمی هم که برای امام حسن مصرف کرد از روم گرفته بود. من تازه میفهمم چرا امام حسن به او میفرماد انت بقیت الاحزاب، یعنی تو فکرت فکر موفقیت ولو با کمک دشمن خدا. من فکرم اعتلاء پرچم خدا و کمک دوستان خداست. اصلا ببینید حب و بغضی که میگیم، ولایت و براءت که میگیم، همه جاییه. من نمیتونم به خاطر یک مثلا منفعتی مسلمان رو ببرم زیر یوغ دشمن خدا، ولی در منطق بنی امیه به راحتی این اتفاق میفته. این مختصری که خواستم از نکات این کتاب استفاده کنم، که رسیدیم به این که تو چه فضایی امام حسن سلام الله علیه وارد مسئله آتش بس شد. یعنی هم میخواد خطها روشن بشه. چرا ما به این آتش بس امام حسن در روایتون اومده که فتح الفتوح؟ البته این عنوان رو نداریم، گفته شده مانند صلح حدیبیه است که قرآن میفرماید فتح مبینه، فتح الفتوحه.
صلح حدیبیه، پذیرش حکمیت یا ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام، همشون با هم یه تشابهی داره.
دقیقاً. میخواد بگه آقا اونجایی که من ببینم یک حق بزرگتری به خطر میفته، خیلی شجاعت میخواد که اینجا دندون به جگر بگذارم
و انعطاف نشون میدم.
و اتفاقاً محل اتهاماتم قرار بگیره. و البته توضیح خواهم داد که وقتی معاویه در حضور امام حسن سلام الله علیه میخواد مسئله رو به سمت شایعات ببره، چون نمیدونم امروز برسیم یا نه، اینجوری عرض میکنم، امام حسن سلام الله علیه به شدت واکنش نشون میده که نگذاره مسئله خلاف پیش بره. ما رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که این آتش بس رو که امام حسن خواستن قبول کنن، اگه یاد مبارکتون باشه، مفادی داشت. چند تاشو عرض کردیم؟ که همه مردم مسلمان در امنیت باشن.
بله.
من شامهم و عراقه، من با دشمن، همه باید در امنیت باشن. فرمود که باید تمام شیعیان امیرالمومنین، چون احتمال خطر بیشتره، اینا در امنیت باشن، نباید این حالو جانشون، مالشون، ناموسشون به خطر بیفته، به امیرالمومنین نباید جسارت بشه. با این حال واکنش داشتین. این هم از غیرت شیعیان امام حسن بود. قیس وقتی این حرف رو شنید برخورد کرد، نپذیرفت اول کار، و بعد علیه معاویه سخنرانی کرد و میخواست لشکر ببره سمت معاویه. که امام حسن سلام الله علیه به او پیغام دادن که من میدونم این غیرت دینی توه که نمیتونی قبول کنی مقابل معاویه سکوت کنی، و درست هم هست، ولی همه که مثل شما نیستن، که برگرد ببین مشکلات چیه. چون قیس از دشمنان سرسخت بود، در صفین و اینها هم اقداماتی داره، معاویه گفته بود که نگاه کنید دوتا منطق، و امام حسن سلام الله علیه آتش بس رو میخواد امضا کنه، همزمان امنیت همه براش مهمه. شنید معاویه گفته که من دستم برسه به قیس، زبون و دستش رو قطع میکنم، قسم خوردم. باز اینم از منطقهای بنی امیه است. دو سال پیش در محرم در این برنامه عرض که این محضر بینندگان که عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت به عمر سعد که اگر جنگیدی با یاران حسین ابن علی همه رو مسله کن، همه رو قطعه قطعه کن و اسب تاز ببر بدن مبارک امام حسین. چرا؟ چون من نذر کردم. این تدینی که توش وحشیگری محترمه، من نذر کردم تو این کارو بکنی. چقدر فاصله داره با دین پیغمبر؟ ببین این یه منطقه، نگیم یه عبیدالله ابن زیادی بود یه نفر معلق در همه جا، نه. نگاه کنین معاویه گفت من عهد کردم دستم به قیس برسه، این یکی رو قبول نمیکنه، دست و زبونش رو میبره. امام حسن فرمود که انی لا ابایعه که ابدا، من پس قبول نمیکنم. انت تطلب قیسا او غیرهی به طبعت قلت او کثرت، بشنوم به هر بهانه کوچک یا بزرگی میخوای بری یاران من رو، خلاصه برخلاف معاویه و بنی امیه که راحت یارانشون رو میفروشن، در جمل راحت مروان تیر به طلحه میزنه. امام حسن فرمود برای کوچکترین یارانم ببینم میخوای اقدامی کنی، من قبول نمی کنم. معاویه مجبور شد که بگه خب باشه، از این عهد میخوای، عهد بود که این راحتی دست بر نمی داشت، از این عهد دست بر می دارم، قبول میکنه. امام حسن فرمود که خب باید تمام اینا رو تعهد کنی. فرستادن سراغ قیس، قیس بیا بیعت کن در امنیتی. گفتن قیس بیا در امنیتی. قیس اومد نشست، نگاه کنید سرباز امام حسن رو ببینید، قشنگ کاملا در رفتار امام حسن و سربازان برجستش روشنه که اینها آتش بس را به یک اضطراری پذیرفتن. در رفتار معاویه شوق معلومه، شادی، قدرت، چون مهمه. خدا نیاره که روزی ما شبیه اونها بشیم، در ظاهر شیعیان و در عمل جور دیگه. قیس آوردن بیعت کنه با معاویه، بالاخره دستشو گذاشت روی رانش و سمت معاویه دراز نکرد بیعت کنه. خب قاعدش این بود که میرفتن دست طرف هم حتی میبوسیدن. فجثا معاویه پرید جلو، خلاصه، و خودشو انداخ روی بس پرید سمت قیس که او دستشو نکشه، دستشو زد به دست قیس و گفت خب بیعت صورت گرفت. یادتونه برای امیرالمومنین هم وقتی بردنش تو مسجد بعدن که با اصرار می‌خواستن بیعت بگیرن، حضرت مشتشو باز نمی‌کرد در بعضی نقلا. اون طرف مقابل اومد دست زد، یعنی می‌خواست بفرماد که من به این بیعت راضی نیستم، اضطرار، مصلحت امت، مثل مادری که گاهی به خاطر فرزندش از بعضی جا چشم میپوشه، پدر امت یا اون کسی که عرق داره دست میکشه، ولی اون طرف مقابل نه، شوق داره، قدرت برای او مهمه. لذا وقتی که ماجرا میخواست به اتمام برسه، امام حسن سلام الله علیه سخنانی گفت که احتمالاً بحثو اینجا نگه داریم. حضرت قشنگ خط فکرش رو روشن کرد. امام حسن سلام الله علیه گفتن خب آتش بس میخواد انجام بشه، ما راجع به مفاد آتش بس هم بعد مفصل باز عرض کنیم، شاد باشید، تمام شد. نه، چی تمام شد؟ حضرت فرمود که انما الخلیفه من سار به کتاب الله. اسم خلیفه رو خودت نگذار، خلیفه کسی است که به کتاب خدا عمل کنه و سنت نبیه، کسیه که مواظب سنت پیغمبر باشه، نه کسی که بدعت کرده. و لیس الخلیفه من سار بالجور، کسی که ستمگر خلیفه نیست. در منطق امام حسن سلام الله علیه با یک گناه حاکم ساقط میشه، در اون منطق هرچه ظلم کنه زرنگی ممکنه تلقی بشه. رضا فرمود ذالک ملکن ملک ملکن یمت ابهی قلیلا. این یه سلطنتیه که یه مدتی چند سال میخوای حکومت کنی، 20 سال 30 سال 40 سال، یه مدت اندکی میخوای حکومت کنی بعدم از بین میره. بعد اون ان ادری لعله فتنتون لکم و متاعون الهین. این منطقه ها رو ببینید، این فتنه است. خدا تو رو ما به دوچار فتنه کرده، قدرت و پیروزی امروز تو رو شادت نکن،
مغرورت نکن،
مغرورت نکن. من گاهی که مثلا یه انتخاباتی میشه، یه بزرگواری از هر جناحی مثلا رأی میاره، مردم میریزن تو خیابونان، اون لحظه باید گفتش که خدا کنه که این نامزد پیروز شما در آخرت پیروز باشه، مقابل امیرالمومنین کنار حوض کوثر شرمسار نباشه. اون پیروزیه، اون وقتی که وعده‌هاش عمل کرده پیروزیه.
آخرش باید گل بندازه گردنش،
گل رو آخرش باید انداخت. اگر واقعا اون نامزد طرفدار جناح فکریت رو دوست داری، باید دلت برای آخرتش بسوزه. وقتی پیروزه که به عهدش عمل کرده باشه، بار سنگین مسئولیت رو دوشش برداشته شده باشه، نه همون اول کار. کجای دنیا برای کسی که بار سنگین رو دوشش میذارن داره له میشه، کسی که بر صراط داره حرکت میکنه، یک طرف یا دو طرف جهنمه که کف نمیزنن، مثل دعا باید کرد. منطق بنی امیه رسیدن به قدرت پایان کاره، منطق اهل بیت نه، حق که مسئله است. رضا حضرت فرمود من تو رو خلیفه نمی نامم، تو پادشاهی. یعنی لذا جالب این رو بگم و همینجا نگه دارم که در منطق مسلمین وقتی راجع به خلافت صحبت میشه، پنج خلیفه ما میشناسیم در منطق اسلامی. حالا شیعیان که امام اینا کار نداره، میگن خلفا کسانی که بر سبیل رشاد هستن در جامعه اسلامی غیر از شیعه میگن پنج تاست، نمیگن شش تا. بعد از اون میگن حکومت و پادشاهیه. یعنی حتی طرفداران او که برخی هستن قبول ندارن او خلیفه است معمولا. بله. چرا؟ چون مسیری که حرکت کردی مسیر کتاب خدا، سنت پیغمبر، صالحان نیست.
سیهو یه چیز دیگه شد دیگه. خیلی ازتون ممنونم. خدا انشالله حفظتون بکن. یه اتفاقی که افتاده، ما این چند روز که راجع به طرح فرزندان قدیر صحبت می‌کردیم در ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، که خیلی از مادرها این مدال مادری رو به گردنشون بیاویزند، همونقدر که درخواست می‌کردیم که صمیمانه همراه بشید، با همدلی مسیر رو در کنار هم طی بکنیم، همونقدر هم درخواست‌های مساعدت بیشتر و بیشتر شد. و این شاید کار ما رو خیلی سخت کرد که یه وقتایی ما شرمنده مخاطبان جانمون، کسانی که دوست دارن در این طرح با ما همراه بشن، از همین مساعدت و بضاعت اندک ما بهره مند بشن. و این یعنی ما همچنان نیازمند لطف و بزرگواری شما هستیم که انشالله اتفاقات خوبی در این مسیر بیفته و گزارشش رو هم به صورت مستمر انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم در این صفحه که صفحه 426 هست، با هم میخونیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته رأيته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که لحظات زندگیمون منور به نور این آیات باشه. اشاره قرآنی امروز رو حاج آقای کاشانی عزیزمون بفرمایند و انشاءالله خداحافظی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که علی رغم دستور خداوند و پیغمبر اکرم بدعت بنی امیه از این که جهان اسلام عادت کنن کنار پیغمبر اکرم اسم اهل بیت رو ببرن در صلوات متاسفانه خیلی جا هنوز پابرجاست. امیدواریم انشاءالله شعار مسلمین همه یک صدا همین باشه که اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته بعد این که خداوند وقتی از اذیت آزار پیغمبر نکاتی بیان میکنن که ملعونه کسی که پیغمبر را اذیت کنه، مال امروز هم هست. همونطور که ما عاق والدین داریم، پدران اصلی امت پیغمبر و امیرالمؤمنین هم ممکنه نعوذ بالله ما رو عاق کنن و از رحمت اونها دور بشیم. امیدواریم انشاءالله که به اندازه خودمون فرزندان اینها یعنی مسلمین رو یاری کنیم، محبت کنیم تا مشمول دعای پیغمبر اکرم باشیم و مرزهای دینی رو که رسول خدا آورد رو پاسداری کنیم. عجیب اینه که کنار این که ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که خدا و رسول رو اذیت آزار کنن ملعونن، خداوند عطف کرده والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کسانی که مؤمنین و مؤمنات رو هم اذیت کنن. گاهی یک شیعه امیرالمؤمنین در خانه همسرش رو اذیت میکنه، این به جایی میرسه که فقط احتملوا بهتانا و اثما مبینا، که حالا این بعضی وقت برای بعضی از گناهان خاص میتونه باشه که امروز تو فضای مجازی به راحتی با یک تصویر به هر کسی هر عنوانی داده میشه. عجیب اینه که در این آیه خداوند اذیت مؤمنان رو کنار اذیت خدا و رسول قرار داد. نکته پایانی هم این که علارغم این که قرآن کتابی است که مختصره و به موضوعات اشاره داره، به مسئله عفاف و پوشش مکرر توجه داده. اون رو هم بگیم که حجاب و عفاف رو خداوند برای زنان با حرمت قرار داده، اصلا علامت زنان آزاد از برده ها، علامت بزرگزاده ها، شریفان، صاحب حسب ها نسبت به دیگران محسوب می شد. ممکن ما در تبلیغات درست عمل نکرده باشیم، اینقدر این مسئله مهم هست که با اینکه همه آیات نگفته توش قول هست. آیه رو که خدا به پیغمبر نازل می‌فرماد قاعدتا اینه به دیگران بگو، اینجا تکرار میکنه یا ایها النبی قل ازواجک، ای پیغمبر به همسرانت که مادران مؤمنینن و دخترانت صدیقه طاهره و نساء المؤمنین و زنانی که اصحاب پیغمبرن بگو که یدنین علیهن من جلابی بهن. کنار دستور به نماز و عبادات و توحید میفرماد بگو که اینها لباسشون رو به گونه‌ای خلاصه دربر بگیرن که مورد طمع نباشن، آغوش این مادرانی که حسن حسین فرزندانی است که آینده اسلام به اونها وابسته است مورد نگاه تیرهای زهرآلود دشمنان نباشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب. یه خانواده بسیار بسیار دوست داشتنی که تازه جمعشون گرم شده به تولد یک نو رسیده و چشمشون روشن شده که اتفاقا نام این نوزاد و فرزندشون رو هم علی گذاشتن، مهمان استودیوی ما بودن، حاجای فرحزاد از آن گفتن. این هفته خلاصه همش اتفاقای خوب و خبرای
از فرزندان قدیری هم
نه خیر نیستن، نه از فرزندان قدیر نیستن، مهمان ما بودند، اومدن استودیو، قدم رو چشم ما گذاشتن و حاجای فرحزاد در گوش علی آقا از آن گفتن. امروز بناست ببینیم حاجای کاشانی دعا بکنند و نکات پایانی رو بشنویم و خداحافظی کنیم.
قبل از دعا عرض بکنیم خدایا به حق این نام مبارک امیرالمومنین و رسول خدا که از طفولیت در گوش ما خوانده میشه، ما رو در دنیا و آخرت دستمون رو از دامن اهل بیت کم و کوتاه نفر.
الهی آمین.
در دنیا کسانی که شیعیان امیرالمؤمنین رو میبینند خدایا ما رو مایه زینت اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
و رفتار ما رو مایه خجالت اهل بیت قرار نده.
الهی آمین.
و انشالله در ظهور حضرت حجت سلام الله علیه فرزندان ما، نسل ما تا ظهور حضرت رو همه سرباز حضرت و در محضر حضرت جزء خادمان بگردن.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکرم از توجه و عنایتتون. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. تا فردا و تا سلام دوباره، سپاسگزارم ازتون.
الرحمن الرحیم. یه صلوات مرحمت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، صلوات الله و سلامه علیه. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. پاکترین انسانها بچه‌های نوزاد هستند. روایت داریم که پیغمبر خدا فرمود کسی میخواد بوی بهشت استشمام کنه، نوزاد رو بو کنه بوی بهشت. همه دنیا رو به این نوزاد بدن بگیرن، هیچ بهش حالش هست، همه تعریف کنن، تکذیب کنن. فطرت پاک، صفحه پاک، صفحه قلب و روح و جانش پاک پاکه، نه گناهی نه معصیتی، راضی به رضای خدا، هر چی بهش بدن، هر کجا بخوابونن، هر...
معصوم واقعی،
معصوم واقعی. و این تمام صفات اولیاء الله توش هست. حالا اسم این بچه رو هم که علی گذاشتید، انشالله خدا خیر و برکت بده. خدایا به حق محمد و آل محمد این نوزاد خودش، پدر، مادر، بستگانش رو جز یاران اهل بیت و امام زمان قرار بده. خدایا مهر و محبت 14 معصوم، مهر و محبت خودت و همه اولیایت رو در قلب ما روز افسون بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.